سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان برای تسریع گفتگوهای صلح این کشور به شهر دوحا پایتخت قطر رفتند. دیدبان حقوق بشر میگوید موج خشونت‌های طالبان علیه خبرنگاران نگرانی‌ها را درباره آزادی رسانه‌ها در افغانستان افزایش داده. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
نمایندگان امریکا، ترکیه و ملل متحد گفتگوها را با هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان درباره آجندای نشست ترکیه آغاز کردند. مردان مسلح یک پلیس زن را در جلال آباد کشتند و کمیته حفاظت از ژورنالیستان از قزاقستان خواسته که دوسیه جنایی علیه یک وبلاگ نویس و ژورنالیست در آن کشور را باطل کند. تفصیل خبرها. یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان در دوحه از آغاز گفتگوها درباره آجندای نشست ترکیه خبر می‌دهد. غلام فاروق مجرو در این باره در پیام ویدیویی به رسانه‌ها امروز گفت:
نمایندگان کشورهای آمریکا و ترکیه به شمول سازمان ملل متحد در دوحه حضور دارند و با میزبانی قطر گفتگوها را پیرامون چگونگی آجندای نشست ترکیه با هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف آغاز کردند.
انتظار می‌رود نشست ترکیه درباره صلح افغانستان در این ماه در شهر استانبول برگزار شود. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان امروز به دوحه پایتخت قطر رسید. یونما یعنی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در توییت گفته که دبرا لاینز با تیم‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی و طالبان و همچنان با مقام‌های ارشد ترکیه، قطر و ایالات متحده درباره راه‌های کاهش خشونت و تسریع روند صلح بحث خواهد کرد. لاینز پیش از سفر به دوحه با رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز در ارگ دیدار کرد. یوناما گفته که آنها در این ملاقات درباره سرعت بخشیدن به تلاش‌های صلح و کاهش خشونت بحث کردند. با وصف گفتگوها بین افغانان در دوحه قطر از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده. این گفتگوها در ماه سپتامبر پارسال افتتاح شد، اما از حدود 3 ماه به این طرف به کندی به پیش رفته. یک مقام امنیتی ولایت ننگرهار میگوید که یک پلیس زن با ضرب گلوله در شهر جلال آباد مرکز این ولایت امروز کشته شد. فرید خان سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار به خبرنگاران درباره رویداد جزئیات داد.
لومرای ساتنمن بسیره هنگامی که به محل کارش به قماندانی میرفت بالایش توسط افراد نامعلوم تیراندازی شد. پلیس به موقع اقدام کرد. 2 تن را در پیوند به این قضیه بازداشت کرده ایم و به جرمشان اعتراف کردند.
پیش از این 3 واکسیناتور زن در 2 حمله مسلحانه روز 3 شنبه در جلال آباد کشته شدند. مسئولیت این رویدادها را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. در بخشای از ننگرهار جنگجویان طالبان و داعش فعالیت دارند. در نخستین دیدار رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان، تیم استقلال کابل تیم کابل کلاب را 10-0 شکست داد. این لیگ امروز در کابل افتتاح شد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان:
هدف اصلی و اساسی برگزاری رقابت‌ها به صورت لیگی است که ما بتونیم معیاری سازی بکنیم فوتبال بانوان، همون رقم که در سطح مردان فوتبال معیاری شده در سطح بانوان هم فوتبال بتونیم معیاری بکنیم.
و افزود که در این لیگ 9 تیم شرکت کردند. انتظار می‌رود در دیدار دوم لیگ روز شنبه یعنی پس فردا تیم‌های ستاره‌های بنین به مساف تیم شریفی سپورت برود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام‌ها در پاکستان ممنوعیت بر استفاده از اپلیکیشن چینایی تیک تاک را دور کردند. این اپلیکیشن به دلیل آنچه که نشر مطالب ناشایست در آن خوانده شده 3 هفته پیش در پاکستان منع شده بود. یک محکمه در شهر پشاور این ممنوعیت را امروز برداشت و به اداره تنظیم رسانه‌ها دستور داد که اطمینان بدهد محتوای غیر اخلاقی در تیک تاک گذاشته نمی شود. جهانزیب محسود یک وکیل در اداره مخابرات پاکستان گفت که شرکت تیک تاک برایشان اطمینان داده که مطالب را فلتر می کند. نماینده ملل متحد برای برما یا میانمار به شورای امنیت این سازمان گفته که با تشدید سرکوب معترضان ضد کودتا در برما آن کشور با احتمال جنگ داخلی روبروست. کریستین بورگنر در نشست شورای امنیت از قدرت‌های بین‌المللی خواست تا برای جلوگیری از فاجعه در میانمار اقدام جدی کنند. او اما نگفته که مشخصاً چه اقدام روی دست گرفته شود. نشست شورای امنیت ملل متحد دیروز پشت درهای بسته برگزار شد. پس از کودتای اول فوریه امسال در برما تظاهرات گسترده در آن کشور ادامه دارد. بر اساس معلومات یک گروه ناظر از آغاز اعتراض‌ها به این طرف حداقل 500 نفر کشته شده‌اند. و کمیته حفاظت از ژورنالیستان از قزاقستان خواسته که دوسیه جنایی علیه یک وبلاگ نویس و ژورنالیست در آن کشور را باطل کند. این کمیته مستقر در نیویورک در بیانیه روز چهارشنبه همچنان خواسته که آیگول اوتیپووا از حبس خانگی آزاد شود و برایش اجازه داده شود که کارش را به طور مسئول و آزادانه انجام دهد. محاکمه این روزنامه‌نگار زن در 15 ماه مارچ یعنی دو هفته پیش در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان آغاز شد. مقام‌ها اوتیپووا را به حمایت از جنبش اپوزیسیون موسوم به انتخاب دموکراتیک قزاقستان متهم کرده، اما او می‌گوید که در فعالیت‌های هیچ جنبش سیاسی اشتراک نکرده. در صورتی که این روزنامه‌نگار محکوم شود، 2 سال زندانی خواهد شد.
با سپاس از همکارم ستار فروخ که تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد تلاش‌هایی را برای تسریع گفتگوهای صلح افغانستان آغاز کرده. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید
نشست ترکیه و نشست های دیگه میتونه فرصت های خوب را برای تسریع و حمایت از روند فعلی مذاکرات صلح افغانستان باشه.
گزارش هم داریم در مورد این که دیدبان حقوق بشر میگوید موج خشونت های طالبان علیه خبرنگاران نگرانی ها را درباره آزادی رسانه ها در افغانستان افزایش داده. در تازه ترین مورد قتل های هدفمند صبح امروز یک افسر پلیس زن در شهر جلال آباد کشته شد.
متاسفانه هستند کسایی که از ترقی و تعالی زنها حراس دارند و نمیخواهند که زن قدرت داشته باشه، زن از خانه بیرون بره، زن خدمت کنه.
در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم آماده نشد است.
تا 6 ماه باید طفل مکمل و تنها از شیر مادر تغذیه کنه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
اگه خانواده پلان داشته باشه میشه 100% میشه. ما همیشه در زندگی هدفی که دارم عملی میکنم و موفق میشم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. سازمان ملل متحد تلاش‌هایی را آغاز کرده تا گفتگوهای صلح افغانستان را به موفقیت سرعت بخشد. دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی این سازمان در افغانستان به همین منظور به شهر دوحه پایتخت قطر رفته. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در اعلامیه گفته که خانم لاینز در جریان این سفر در مورد نشست آینده ترکیه نیز با تمام طرف‌ها گفتگو خواهد کرد. در این حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان اظهار امیدواری کرده که نشست استانبول گفتگوهای جاری صلح را سرعت بخشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد پس از درخواست آمریکا برای همکاری بیشتر با روند صلح افغانستان تلاش‌هایش را برای تقویت روند صلح افزایش داده است. دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی این سازمان برای افغانستان به همین هدف به دوحه پایتخت قطر سفر کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در اعلامیه در مورد سفر خانم لاینز نوشته است که او با هیئت مذاکره کننده دولت، هیئت گفتگو کننده طالبان و مقامهای ترکی و قطری دیدار خواهد کرد و در مورد کاهش خشونتها و تسریع روند مذاکرات گفتگو خواهد کرد. دبرا لاینز در حال به قطر سفر می کند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز در دوحه به سر می برد و شب گذشته با تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان دیدار کرده است. هر دو طرف مذاکرات گفتند که در این دیدار در مورد روند جاری گفتگوها بحث شده است. یکی از موضوعات اساسی در این گفتگوها نشست استانبول است که گفته شده هفته آینده برگزار خواهد شد. اما در مورد تاریخ دقیق برگزاری این نشست نظر واحد وجود ندارد. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه پیش از این گفته که این نشست در هفته اول ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد. اما آنچه مهم است مؤثریت نشست استانبول بر روند جاری صلح افغانستان است. هنوز در مورد موضوع مورد بحث در نشست ترکیه توضیح لازم داده نشده، اما گفته شده که علاوه بر بحث در مورد نظام آینده سیاسی افغانستان، رهیافت مناسب برای حل بحران کنونی این کشور اجندای اصلی این نشست خواهد بود. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح اظهار امیدواری میکند که برگزاری نشست استانبول روند جاری گفتگوهای صلح را سرعت ببخشد.
نشست ترکیه و نشست های دیگه میتونه فرصت های خوب را برای تسریع و حمایت از روند فعلی مذاکرات صلح افغانستان باشه و هر دو طرف برای ختم هر چه زودتر جنگ و خشونت های جاری که مردم افغانستان از او رنج میبرن کمک کنند.
اما پیش از برگزاری نشست استانبول، حکومت افغانستان و طالبان برای موفقیت گفتگوهای صلح خواستهای نیز دارند. طالبان بر رهایی هزاران زندانی دیگر خود از زندان حکومت تاکید می کنند. رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی اما می گوید تا زمانی که طالبان به گفتگوهای صلح متحد نباشند، آزادی زندانیان این گروه جنگ را افزایش خواهد داد.
طالبان تعهد کرده بودند که اگر زندانیانشان رها شوند جنگ را کاهش خواهند داد. همچنین زندانیان آنها قسم کرده بودند که بار دیگر به میدان جنگ بر نمی گردند. زندانیان طالبان آزاد شدند، اما نه جنگ کاهش یافت و نه هم زندانیان رها شده از جنگ دست کشیدند. تا زمانی که طالبان به صلح تعهد نکنند، آزاد کردن زندانیان دیگر آنان جنگ را تشدید خواهد کرد.
حکومت افغانستان پیش از این 5500 زندانی طالبان را که 400 تن آنها به جرم‌های سنگین چون قتل، قاچاق و حمله‌های بزرگ به اعدام و حبس طولانی محکوم بودند آزاد کرده و گفته که امیدوار است با رهایی آنها روند صلح به نتیجه مطلوب برسد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید موج خشونت‌های طالبان علیه خبرنگاران در افغانستان نگرانی‌های را درباره آزادی رسانه‌ها افزایش داده. این سازمان در گزارش تازه طالبان را به دست داشتن در تهدید، ارعاب و خشونت بر ضد رسانه‌ها و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان متهم کرده. در این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان می گوید تهدید خبرنگاران در سال 2020 ماهیت دیگر را به خود گرفته. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که نگرانی درباره حفظ آزادی بیان و رسانه ها در هر گونه توافق صلح میان طالبان و حکومت افغانستان مطرح است. پاتریشا گاسمن، یکی از مسئولان ارشد این نهاد در امور آسیا، امروز پنجشنبه در اعلامیه گفت در حالی که همه طرف های درگیر در جنگ افغانستان برای محافظت از آزادی بیان در آینده این کشور مذاکره می کنند، موجی از تهدیدها و کشتار پیام هولناک را در این لحظات پرمخاطره به رسانه های افغان می فرستد. او می افزاید که طالبان با خاموش کردن منتقدین از راه تهدید و خشونت امیدها برای حفظ یک جامعه باز در افغانستان را زیر شعاع قرار می دهند. از زمانی که مذاکرات صلح از ماه سپتامبر پارسال در دوحه قطر آغاز شده، افغانستان شاهد افزایش خشونت‌ها بوده است. این خشونت‌ها غالباً کارمندان دولت، علما، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را هدف گرفته است. در این حال وحید فیضی مسئول جندر در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان برای رادیو آزادی گفت ماهیت تعدید خبرنگاران در سال 2020 میلادی تغییر کرده است.
سال 2021 ماهیت تعدید خیلی تغییر کرد. در این سال ما متاسفانه نه تنها خبرنگاران بلکه تا خانواده خبرنگاران مورد حمله قرار گرفتیم و این نگرانی. اما بدتر از این همه ای که در سابق تنها خبرنگار مورد حمله قرار می گرفت، فعلا حتی کافی است که کارمند رسانه‌ای باشی. شما در ننگرهار شاهد هستیم که سه کارمند رسانه‌ای از بخش دوبلاژ، بخش رادیو، کسایی که در بخش اطلاع‌رسانی بسیار زیاد دخیل نیستند، فقط بخش از رسانه را پیش می‌برند، اونا مورد هدف قرار گرفتند.
او افزود که سال 2020 با کشته شدن برخی از خبرنگاران بدترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بوده است. در 12 ماه نوامبر پارسال الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در یکی از حمله هدفمند کشته شد. دیدبان حقوق بشر میگوید که قماندانان و جنگجویان طالبان در سراسر افغانستان به طور لفظی و تحریری خبرنگاران را تهدید میکنند. بر اساس اعلامیه امروز این نهاد، آنان که تهدید میکنند به گفته این سازمان از خصوصیات کار، خانواده و کارکردهای خبرنگاران باخبر بوده و با استفاده از این معلومات آنها را به خودسانسوری و ترک وظیفه مجبور میکنند. اما نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر میگویند که این گروه خبرنگاران را تهدید نکرده. آنها میگویند از خبرنگاران میخواهند که ارزش‌های اسلامی را رعایت و با آن احترام بگذارند. دیدبان حقوق بشر از رهبری طالبان میخواهد که تهدید، ارعاب و حمله علیه اعضای خانواده رسانه‌ای و خشونت علیه خبرنگاران زن را در افغانستان متوقف کنند. این نهاد همچنان از سازمان ملل متحد و کشورهایی که در گفتگوهای صلح افغانستان دخیلن خواسته که بر رهبری طالبان آشکارا فشار بیاورند تا سفارش های این سازمان را بپذیرند و تدابیر بیشتر محافظتی را برای تامین امنیت رسانه های مستقل و خبرنگاران فراهم کنند.
شنیدید که دیدبان حقوق بشر میگوید موج خشونت های طالبان علیه خبرنگاران در افغانستان نگرانی ها را درباره آزادی رسانه ها افزایش داده. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی به سلسله خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در ماه عقرب سال گذشته در ولایت هلمند کشته شد. اینک شاروالی هلمند در یک اقدام تازه چاراهی را در شهر لشکرگاه به نام الیاس دایی نامیده است. انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان در ولایت هلمند از این اقدام شاروالی هلمند استقبال کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
چهارراهی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به نام الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی نامگذاری شده است. خبرنگاری که در 22 عقرب سال پیش کشته شد. شاروالی لشکرگاه گفته است مناری که در این چهارراهی ساخته می شود در آن عکس الیاس دایی حک می شود و با نشان رادیو آزادی مزین خواهد شد. اسمت الله صمدی شاروال لشکرگاه بر رادیو آزادی گفت که این چهارراهی به خاطر ارج‌گذاری به خدمات الیاس دایی خبرنگار کشته شده رادیو آزادی به نام او نامگذاری شده است.
همین چهارراهی به نام شهید الیاس دایی نامگذاری شده چاک به شکل یک مگی که تو یک لوگوی رادیو آزادی است و در او چوک ما یک تصویر ایلیازدهی به شکل هفتاکین انشالله در او یک طرفی چوک جای بجا میکنه.
آقای صمدی افزوده است که این چهارراهی در نزدیکی خانه ایلیازدهی در مسیر جاده مقام ولایت موقعیت داشته و در هماهنگی با مقام ولایت، ریاست اطلاعات و فرهنگ و اتحادیه خبرنگاران ولایت هلمند به نام ایلیازدهی نامگذاری شده است. با گفته او کار دیزاین منار در این چهارراهی تکمیل شده و به زودی کار ساخت آن که 6 تا 7 ماه را در بر خواهد گرفت آغاز می شود. در این حال زین الله استانگزی مسئول اتحادیه خبرنگاران ولایت هلمند از این اقدام شاروالی لشکرگاه ستایش کرده است. آقای استانگزی به رادیو آزادی گفت که نامگذاری یک چهارراهی به نام الیاس دایی ارج گذاشتن به الیاس دایی و تمام خبرنگاران است.
این یک اقدام بسیار خوب است که چهارراهی به نام شهید محمد الیاس دایی جور میکنه. این یک قدردانی برای شهید محمد الیاس دایی و کارکردگی اونا است و قدردانی برای همه رسانه ها و جورنالیست ها است. معنویت است که برای جورنالیست ها داده میشه. ما بسیار خوش هستیم.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند 4.5 ماه پیش در 22 عقرب سال 1399 خورشیدی در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه کشته شد. قتل الیاس دایی در سطح ملی و بین المللی واکنش‌های جدی را به دنبال داشت و این رویداد ضربه محکم بر پیکر آزادی بیان و رسانه‌ها خوانده می‌شود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. در حالی که تلاش‌ها در سطح ملی و بین‌المللی برای تسریع پروسه صلح افغانستان ادامه دارد، قتل‌های هدفمند در افغانستان افزایش یافته و نگرانی‌های جدی را برانگیخته است. در تازه‌ترین مورد، صبح امروز بصیره افسر پلیس در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. بصیره 8 زن است که در طول 1 ماه در شهر جلال‌آباد در اثر حملات هدفمند کشته می شود. ساعت قبل با هیله ارشاد حقوقدان و عضو سابق ولوسی جرگه افغانستان صحبت کرده، نخست از وی پرسیدم که از ماه دسامبر به این سو حداقل 10 زن در ولایت ننگرهار کشته شدند. این قتل‌ها چه پیامی را برای زنان فعال در افغانستان در قبال دارد؟
زن وقتی که جنس دوم در ای جامعه متاسفانه پنداشته میشه، اولش خود در خانه مسئول نیست، دوم در محیط کار و محیط تدریسی تا مسئول نیست و مخصوصا زنایی که از خانه به هزار یک مشکل بیرون میرن و میخواین به جامعه خدمت کنن، اینا خو اصلا مسئول نیست و پیام بسیار بد داره و باعث میشه که حتی بعض پدرها دخترای خود نمونن که بعد.
ولی به عقیده شما این حملات توسط کیا صورت میگیره و چرا زنان به طور خاص هدف قرار داده میشن؟
اگر انسانی فکر کنیم، زن و مرد دو بال یک پرنده است، هیچ پرنده با یک بال نمیتونه پرواز کنه. اما متاسفانه هستن کسایی که از ترقی و تعالی زنها حراس دارن و نمیخواین که زن قدرت داشته باشه، از زن از خانه بیرون بره، زن خدمت کنه. فقط به این چشم میبینن که زن یک جنس دوم است و باید در آشپزخانه و در خانه باشه.
خانم ارشاد، زمانی که 3 کارمند زن تلویزیون انعکاس در شهر جلال‌آباد کشته شدند، مقامات ولایت ننگرهار گفته بودند که 1 فرد متهم دستگیر کردند. آیا تلاش های حکومت و نهادهای امنیتی در مجموع بر تامین امنیت و به خصوص تامین امنیت زنان فعال مؤثر بوده؟
امنیت خب برای هیچ کس وجود نداره، اما وقتی که متهم یا مظنون زندانی میشه و هویت از او پنهان نگه داشته میشه، اینجا کدام هدف وجود داره؟ یا خبر دروغ بود یا ایست که هر کسی که این هویت مسئول پنهان میکنه کدام خواسته یا کدام هدف داره؟ اما در قسمت مسئولیت زنها فقط می خواهیم بگویم که وقتی که والی صاحب ننگرهار از میله گل نارنج لذت بردن و اشتراک کردن، لطفا توجه به مسئولیت زنهایی که بازار یک مشکل از خانه بیرون می برایه بر از اونا همکاری کنن.
خانم ارشاد، قرار است به زودی نشست در ترکیه در مورد صلح افغانستان برگزار شود. افزایش قتل های هدفمند به خصوص حملات بالای خانم های فعال چی پیامی را برای نشست داره؟
اصلا پیام زنها یا صدای زنها در افغانستان متاسفانه رسانه است و من خود منعیس یک زن هیچ وقت نتانستم موفق شم که دست یک زن دگیره بگیرم. وقتی که در زندگی اجتماعی و سیاسی رنگ زنها کم رنگ بوده، بیشتر در مسائل صلح هم کم رنگ بوده و هم کسی از حقوق زن یادآور نخواهد شد. و یک مقوله دیگه که من دارم، ما از دموکرات ها کجا حق خود گرفتیم که حالا بتانیم از طالب ها بگیریم؟
مصاحبه با هیله ارشاد حقوقدان و سابق عضو ولوسی جرگه افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
یک هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان به تازگی در ولایت هلمند سقوط کرده است. بر اساس گزارش‌ها در سال گذشته شمسی حداقل 9 هلیکوپتر نیروهای هوایی افغانستان سقوط کرده و یا ساقط شدند. طالبان ادعا می‌کنند که شب گذشته 1 هلیکوپتر بلک هاک نیروهای دولتی را در ولسوالی واشیر ولایت هلمند سقوط دادند. اما وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که این هلیکوپتر نشسته اضطراری کرده و در نتیجه 2 پلیس و 1 منصوب اردوی ملی کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اظهارات ضد و نقیض در پیوند با سقوط یک هلیکوپتر بلک هاک نیروهای هوایی افغانستان در هلمند. طالبان ادعا میکنند که این هلیکوپتر را سقوط دادند، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که این هلیکوپتر نشست اضطراری کرده است. فواد یمان معاون سخنگوی وزارت دفاع با رد ادعای گروه طالبان بر رادیو آزادی گفت این هلیکوپتر در ولسوالی نرسراج هلمند نشست اضطراری کرده است.
دیشب اعلامیه داریم، او چیزی که طالبان ادعا میکنند دروغ است، دروغ هیچ اصلا اساس ندارد.
همچنین در اعلامیه این وزارت آمده است که در نتیجه نشست اضطراری این هلیکوپتر دو پلیس و یک منصوب اردوی ملی کشته شدند. اعلامیه افزوده که موضوع نشست اضطراری این هلیکوپتر مورد بررسی قرار میگیرد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ادعا میکند که یک هلیکوپتر بلک هاک را در ولسوالی واشیر هلمند سقوط دادند. آقای مجاهد بر رادیو آزاد گفت که در یک درگیری میان افراد این گروه و نیروهای امنیتی که قصد افراز پوسته در این ولسوالی را داشتند، این هلیکوپتر در حمایت از نیروهای امنیتی میخواست که افراد آنان را هدف قرار دهد که از سوی افراد آنان سقوط داده شد.
طیاره همی بلک هاک به آمده به خاطر بمباردمان یا فایر بالای مجاهدین درگیری، پس خود می هلیکوپتر هم از طرف مجاهدین زده شده سقوط داده شد.
وزارت دفاع افغانستان درباره شمار تیاره‌های نظامی که در یک سال گذشته سقوط کردند چیزی نمیگوید، اما گزارش‌های رادیو آزادی از سقوط هلیکوپترها در سال 1399 خورشیدی نشان می‌دهد که در آن سال 9 هلیکوپتر نیروهای هوایی کشور سقوط کردند و یا هم از سوی طالبان سقوط داده شدند. در این میان 4 هلیکوپتر در ماه‌های اسد و میزان سال گذشته به علت‌های مختلف در هلمند سقوط کردند. وزارت دفاع میگوید که علت سقوط هر 4 مورد فنی بوده است، اما منابع میگویند که در یک مورد 2 هلیکوپتر حین برخاست با هم تصادم کردند و در 2 مورد دیگر هلیکوپترها هدف راکت قرار گرفتند. یک هلیکوپتر دیگر در 11 سنبله 1399 در ولایت تخار و هلیکوپتر دیگر به تاریخ 3 میزان در ولایت بغلان به علت مشکل فنی سقوط کردند. در یک مورد دیگر یک هلیکوپتر دیگر شبانگام به تاریخ 21 عقرب به دلیل مشکل فنی در ولسوالی حصارک ننگرهار سقوط کرد. در همین سال ماموریت حمایت قاطی نیز به تاریخ 21 سرطان اعلام کرد که یک تیاره دولتی افغانستان در جریان ماموریت آموزشی سقوط کرد. ماموریت حمایت قاطی دلیل سقوط این تیاره را مشکل فنی اعلام کرد، اما درباره مکان سقوط چیزی نگفته است. در آخرین مورد هم یک هلیکوپتر نیروهای هوایی افغانستان به تاریخ 28 اوت از سوی نیروهای وابسته به فرمانده علیپور در ولسوالی بهسود میدان وردک سقوط داده شد که در نتیجه 9 تن به شمول سربازان و عمله های پرواز کشته شدند. در مجموع در نتیجه سقوط این هلیکوپترها 20 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. آگاهان نظامی میگویند که بیشتر هلیکوپترها در نتیجه شلیک راکت سقوط داده میشوند و دولت علتش را مشکلات فنی اعلام میکند. عتیق الله عمرخیر جنرال بازنشسته و یکی از این آگاهان نظامی هرچند اسناد و مدارک تایید شده در دست ندارد، اما بر رادیو آزادی میگوید که فکر میکند مخالفان مسلح دولت برای سقوط هلیکوپترها بیشتر از راکت های ساخت روسیه و ایران استفاده میکنند.
اینا همه راکت هایی که مقابل هلیکوپترها استعمال کردن یا از روسیه گرفته یا از ایران.
پیش از این فرماندهان امریکایی در افغانستان به شمول جنرال جان نیکلسون فرمانده کل پیشین نیروهای امریکایی و حمایت قاطی در افغانستان روسیه را به توزیع جنگ افزارها به طالبان متهم کرده است و نیز در چندین عملیات نیروهای امنیتی افغانستان بر پناهگاه های طالبان جنگ افزارهای ایرانی به دست آمدند، اما با آن هم ایران و روسیه ادعاهای دادن سلاح را به جنگجویان در افغانستان رد کردند. به گفته آگاه نظامی ارزش هر هلیکوپتر که دولت افغانستان استفاده می کند بین 15 تا 35 میلیون دلار است که با سقوطشان زیان مالی زیادی به دولت وارد می شود، بهایی که تاکنون به گونه رسمی تایید نشده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
به
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه امنیت و محیط زیست سالم و پروگرام آشیانه آماده نشر است. ساعت 5:30 دقیقه شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ستار فروغ.
غلام فاروق مجرو یک عضو هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید که نمایندگان آمریکا، ترکیه و ملل متحد گفتگوها را با هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه قطر درباره آجندای نشست ترکیه آغاز کردند. قرار است این نشست درباره صلح افغانستان در این ماه در شهر استانبول ترکیه برگزار شود. مردان مسلح ناشناس یک پلیس زن را در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار امروز کشتند. پلیس ننگرهار گفته که دو تن در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. در نخستین دیدار رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان، تیم استقلال کابل 10-0 در برابر تیم کابل کلاب پیروز شد. این لیگ با اشتراک 9 تیم امروز در کابل افتتاح شد. مقام‌ها در پاکستان ممنوعیت بر استفاده از اپلیکیشن چینی تیک تاک را دور کردند. این اپلیکیشن به دلیل آن چه که نشر مطالب ناشایست در آن خوانده شده، 3 هفته پیش در پاکستان منع شده بود. و کمیته حفاظت از ژورنالیستان از قزاقستان خواسته که دوسیه جنایی علیه یک وبلاگ نویس و ژورنالیست در آن کشور را باطل کند. مقام‌ها آیگول اوتیپووا را به حمایت از جنبش اپوزیسیون موسوم به انتخاب دموکراتیک قزاقستان متهم کردند، اما او میگوید که در فعالیت‌های هیچ جنبش سیاسی اشتراک نکرده است.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شنونده های عزیز، از همراهی تان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان سپاس. تا لحظات بعد پروگرام امنیت و محیط زیست سالم و برنامه آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد، اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
در 8th دیدار لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان که در 24 مارچ از کابل آغاز شد، جوانان واحدی کندز و خراسان فاریاب در بلخ به مسافه یک دیگر می رود. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که 6 بازی نخست این رقابت ها در کابل به پایان رسیده و اکنون دور دوم این بازی ها در بلخ جریان دارد. به گفته او قرار است پس از بلخ دور سوم این بازی ها میان 6 تیم و در ولایت هرات برگزار شود. بر بنیاد معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان این بازی ها تا 12 اپریل ادامه می‌یابد. 12th دور رقابت‌های منتخب پانکریشن در کابل برگزار شد. رقابت‌های پانکریشن میان 100 ورزشکار از زون مرکز در مقر ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش راه‌اندازی شده است. نورسیار رئیس فدراسیون پانکریشن برای رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها در رده‌های سنی جوانان، نوجوانان و بزرگسالان طبقه ذکور می‌باشد و به مدت یک روز با هم بر رقابت می‌پردازند. به گفته آقای سیار، قرار است در پایان این رقابت‌ها 33 چهره برتر به تیم منتخب شهر کابل انتخاب شوند. و در تازه ترین رده بندی که روز گذشته سوی شورای بین المللی کرکت اعلام شد، محمد نبی عیساخیل بازیکن تیم کرکت افغانستان از رده دوم ال راوندر جهان به سوم سقوط کرد. جایگاه دوم نبی عیساخیل را بون استوکس از کشور انگلستان گرفت. او در بازی یک روزه در برابر هند خوب درخشید، اما محمد نبی در رده بندی جهانی بازی های 20 آوره هنوز هم در رده اول قرار دارد. چند روز پیش نیز رده بندی توپ اندازی در بازی های 20 آوره اعلام شد که در آن راشد خان از رده اول به رده دوم سقوط کرد و در آن تبریزی شمسی از آفریقای جنوبی جایگاه راشد خان را از آن خود کرد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد سوء تغذیه حرف میزنیم که سوء تغذیه چیست و چرا اطفال به این بیماری مبتلا میشوند. چقدر اطفال در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا هستند؟ چگونه بدانیم که طفل ما به سوء تغذیه مبتلا شده است؟ راه های پیشگیری از این بیماری چیست؟ در آغاز پیرامون موضوع گزارش داریم و بعد از آن برای آگاهی خانواده ها در مورد سوء تغذیه مصاحبه داریم با دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف. اما حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می کند. موسیقی
سوء تغذیه نوع بیماری به شمار می آید که به علت مصرف ناکافی یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی بروز می کند. با گفته دکتران، سوء تغذیه بیماری جدی و خطرناک است که در آن بدن دچار کمبود مواد مغذی مورد نیاز می شود. دکتر محمد همایون لودین، متخصص تغذیه، در مورد سوء تغذیه معلومات داده گفت:
معمولا سی نوع اسباب دارن که در نزد اطفال سوی تغذی واقع میشن. اولین سببش اخذ غذای ناکافی. طفل با دو نوع غذا ضرورت دارند. یک شیر مادر است. تا شش ماه تنها شیر مادر غذای طفل است. اگر شیر مادر به طفل نرسد، دیگه که طفل به سوی تغذی مبتلا میشن. دومین علتش امراض است. معمولا اطفال با اسهال که روبرو میشن، مواد غذایی بدن خود از دست میدن و بالاخره به سوی تغذیه مبتلا میشن. سیومین اسبابی که این ما اسباب اساسی میگیم، او اسباب عبارت از افکار نامناسب است. به طور مثال در کشور ما معمولا به یک طفل 7 ماهه و 9 ماهه مردم گوشت نمیدن، در حالی که او فایده دارن. طفل ضرورت به گوشت دارن تا از کمخونی و از کمبود پروتئین وقایه شود، هم وزن مناسب بگیره، هم قد مناسب بگیره، هم ذهنش رشد کنند.
چقدر اطفال در افغانستان به سوی تغذیه دچار هستند؟ باز هم آقای لودین پاسخ میدهد:
یکی سوی تغذیه حاد است که وزن یک طفل نظر به دیگر اطفال نرمال از دست میدن، و دوم قد است که یک طفل قدش نظر به اطفال دیگر کمتر باشند. وزن که کم باشند او را ما سوی تغذیه حاد یا اکیوت منیفرشن. سوی تغذیه حاد در افغانستان نظر به سروی ملی تغذیه یمجان شده 9.5% اطفال کمتر از 5 سال اینا به سوی تغذیه حاد مبتلا بودند. در حدود 600 هزار طفل در افغانستان هر سال به سوی تغذیه حاد مبتلا میشن. همچنان سوی تغذیه مزمن که قد طفل نظر به سنشان کمتر هستند، حدود 40.9% یا 41% اطفال کمتر از 5 سال که در هر 5 طفل 2 طفل به سوی تغذیه مزمن مبتلا هستند در افغانستان. نو ما میتونیم بگوییم که در حدود 9.5% سوی تغذیه ها است و 41% سوی تغذیه مزمن در نزد اطفال کمتر از 5 سال در افغانستان وجود دارد.
برای اینکه اطفال با سوی تغذیه دچار نشوند، وزارت صحت عامه افغانستان راه‌های جلوگیری از آن را در نظر گرفته است و در تمام مراکز صحی در افغانستان یک متخصص تغذیه را که از جمع خانم‌ها است موظف ساختند تا مادران را در بخش تغذیه نوزاد و مادر مشوره‌های مفید بدهد که مادران در دوران حاملگی و پس از ولادت از کدام غذاها استفاده کنند تا اطفالشان به سوی تغذیه دچار نشوند. آقای لودین از مراکز تداوی سوی تغذیه در افغانستان یادآوری نموده گفت:
در مراکزی عملاً برش نشان میدن که چطور طفل 6 ماهه در پالوی شیر مادر غذای خانگی که مثل فرنی و حلوا از برنج و گوشت و نخود و زردک پخته کنن، اوگین نباشن بلکه غلیظ هم نباشن، مثل حلوا نرم باشن. اینه که به طفل میدن، از او طفل میدن استفاده درست کنند. یک از کارهای عمدی وزارت صحت عامه بودند که مصرف هندی تغذیه را در تمام مراکز مقرر کرد. دومین کاری که کردند از طریق تلویزیون و رادیو اعلانات مختلف در مورد فواید شیر مادر و فواید غذای تکمیلی بعد از 6 ماهگی را اعلان کردند و در پالویشان مواد چاپی هم نشر کردند. اونا را آگاهی میدن که یک طفل سوی تغذیه یعنی چی. اوجه برایشان آگاهی میدن، طریقیش غذای مناسبه برایشان میگن.
با گفته دکتران، کودکان مبتلا به سوی تغذیه در برابر امراض مقاومت نمیتوانند، بنابراین به امراض مختلف دچار میشوند و همین موضوع سبب اصلی افزایش مرگ و میر کودکان نیز میشود. سوی تغذیه به صورت جدی به قابلیت یادگیری کودکان صدمه میزند.
شما شنونده برنامه حقوق طفل از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر خانواده ها در مورد سوی تغذیه مصاحبه داریم با دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف، که با هم میشنویم. علائم سوی تغذیه در اطفال چی هست؟ مثلا چه قسم مردم بفهمه، خانواده ها، مثلا پدر مادر که طفلشان به سوی تغذیه دچار شده؟
تشکر از این سوالتان، و این سوالتان خدا کنه یک زنگ بیدار کننده بر والدین باشه، به خاطر که ما کمتر دیدیم که یک سوی تغذیه من حیث یک مرض شناخته شوه. معمولا اگر طفلشان کم وزن و گلاغر میمونه، میگه یم تو ضعیف بنیه است، یا طفلای ما کلشون ضعیف بنیه میباشه، این طفل ما همطور که از روزی که پیدا شده ضعیف مانده، در حالی که اون جسامتش هم میگن سوی تغذیه یک حالت مرضی هست، و تشخیص اسمی سوی تغذیه است که باید والدین به شکل دوامدار به مراکز صحی طفلای خود را ببرن. هر طفل باید یک گراف نمویی را داشته باشن. ما سه رنگ خطر داریم، یا سه رنگ بیدار کننده است، یکی رنگ سبز است، یکی رنگ زرد است و رنگ سرخ. در مو گراف نمویی ما که رنگ سرخ نشان میده که طفل در حالت سوی تغذیه شدید است و ضرورت به تداوی و مراقبت داره. رنگ زرد علامه بین البینی است، یعنی طفل امکان داره که اگر والدین به او تغذیه توجه بکنه، غذای کافی و متنوع بر از او بده، به رنگ سبز بره. سبز یعنی رنگ صحتمندی. و اگر توجه نشوه و یا طفل مریض میشه، یک مرض دیگری را مصاب میشه، مثلا اسهال میگرده یا سینه بغل و این موضوعات، طفل به طرف سرخ میره و در اینجاست که مرضش دبل میشه، دوچند میشه، و نه تنها که یک مرض مثل اسهالات داره، دیگه به سوی تغذیه موجه است، و این خود طفل بسیار در مقابل یعنی چانس مرگ و میر و معیوبیت ها را پیش اطفال بیشتر میکنه.
اگر کوتاه بگین دکتر صاحب، خطرات سوی تغذیه چی هست؟ مثلا خب، با چی خطرات طفل مواجه میسازد آینده؟
خب یکی خطرات آنی است، خطراتی که طفل باعث میتونه سبب مرگ طفل شوه، مرگ زودنگام طفل شوه. در آینده همچین اطفال ما یک زایی بزرگ اقتصادی را جامعه ما متحمل میشه از باعث سوی تغذیه. مطالعات نشان میده که اطفالی که به سوی تغذیه مزمن، یعنی امو اطفالی که قدشان نظر به سنشان پخش است، اینا 22 درجه یادگیری از اینا پایان تر از اطفالی است که نرمال با تغذیه نرمال شدن، یعنی از نظر یادگیری خود ذکاوتشان پایان میباشه. وقتی که یادگیری ذکاوتشان گفتیم وقتی پایان بود، اینا افرادی میباشن که در محیط کار نمیتونن یا آدم های موفق باشند. یک ضربه اقتصادی هم به خود از این فرد میاد، به فامیلش میاد، و در نهایت به اجتماع ما میاد.
برای وقایه از سوی تغذیه، یعنی قبل از اینکه طفل سوی تغذیه شوه، خانواده چی کنن؟ چی نوع غذاها را بر طفل بتن؟ چه قسم برای رشد طفل کار کنن؟ و کدام نوع غذاها را طفل استفاده کنه و در کدام سن بسیار که به طرف سوی تغذیه نره؟
خب سوی تغذیه یک سایکل داره. اگر مادر سوی تغذیه باشه، طفل سوی تغذیه را به دنیا میاره. سوی تغذیه وقتی که طفل سوی تغذیه کلان میشه، خودش مادر میشه، او دوباره یک طفل سوی تغذیه را به دنیا میاره. پس دیدیم که این یک سایکل است. چطور ما میتونیم این سایکل را بشکنانیم؟ تغذیه از بر طفل از زمان حمل شروع میشه. ما 1000 روز طلایی داریم. 1000 روز طلایی از زمان اولین روزی که طفل به حساب تخمه نطفه میبنده الا ختم 2 سالگی را، 1000 روز اول حیات، اما اساس و بنیاد فرد در آینده میسازه. زمانی که مادرها عمل می باشن، باید در مورد تغذیه خود متوجه باشن، غذاهای کافی و غذاهای متنوع بگیرن. وقتی ما میگیم متنوع، همین شاید سوال باشه که متنوع چی رو میگیم؟ ما غذایی که در او شامل امی حبوبات، لوبیا، نخات و امثال از این، مثلا تخم مرغ، شیر، نظر به اقتصاد فامیلا و به می ترتیب سبزیجات، میوه‌جات، یعنی از هر کاتگوری غذایی باید مادر غذای کافی بگیره تا بتونه مو ضروریات وجود. چرا طفل در بطن مادر رشد میکنه؟ زمانی که طفل به دنیا میآید باید در ساحت اول تاکید ما و می است که همیشه باید اولین شیر مادر که به نام فله یاد میشه اونمو را بر طفل در ساحت اول بدن و تا 6 ماه باید طفل مکمل و تنها از شیر مادر تغذیه کنم.
خیلی ممنون دکتر صاحب، سلامت باشین. دکتر پلوشه انوری مسئول تغذیه در دفتر یونسف بود که در مورد سوء تغذیه در اطفال معلومات میداد. با امید روزی که هیچ طفل در افغانستان از مریضی سوء تغذیه رنج نبرد، برنامه این هفته حقوق طفل را اختتام میبخشیم. شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا برای امور زندگی خانوادگی پلان تعیین می کنید؟ پلان در زندگی خانوادگی چی اهمیت دارد؟ بی پلانی یا بی برنامگی خانواده ها چی عواقب را به وجود می آورد؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه پلان و یا هدف داشتن در خانواده هاست که طرح و پلان داشتن در زندگی خانوادگی چی تأثیر دارد؟ نخست در این مورد گزارش و در اخیر در رابطه به موضوع مصاحبه با یکی از استادان پوهنتون کابل را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، با آغاز هر سال در پهلوی این که برخی پلان‌های کاری و رسمی طبق مقررات تطبیق می‌شود، برای خانواده‌ها هم لازم است پلان داشته باشند تا زندگی را با برنامه‌ریزی‌های منظم پیش ببرند. گفته می‌شود ترتیب پلان خانوادگی یکی از روش‌هایی است که می‌تواند انسان را به پله‌های موفقیت برساند. به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده لازم است که اول روی هر موضوع دقت نموده و پلان گذاری نماییم. با مدیریت و تصمیم قاطع است که به هدفهای کوچک و بزرگ ما نائل می گردیم. سیما کارمند یکی از ارگانهای دولت می گوید کار با پلان نتیجه خوب دارد. سال 1400 را سال نیک گرفتیم و بعض پلانهایی که سال پار داشتم عملی نشد. این که چرا؟ وای می گوید.
سال 1400 ما بسیار یک سال به نظر خود یک سال نیک حساب میکنیم و میخواییم خدای را یک سال نیک یک سال صلح بسازه. و دیگه ای که پلانایی که ما داشتیم چون پارسال کرونا بود هیچ پلان کس پیش نرفت، حتی شاگرد از مکتب ماند. شاگردی که از مکتب مانده در بین خانه خود امسال اگر او رفته به یک صنف بالاتر صنف پایین تر جبیخی عدر تیر شد. و خودم هم بعض پلانایی که داشتم پلانایم همه برهم خورد. میخواستم جایی برم نتانستم رفتم، میخواستم کار کنم نتانستم کرده، توت زمین داشتم امور خانه آباد کنم نتانستم. امسال دیگه ببینم که اگر خدا مهربان شوه و یک چارپی به دست آدم باشه که یک چار دیوالی کنم امور خانه آباد کنم شب و روز خواهیش تیر کنم.
شفیقه خانم 55 ساله که باشنده ولایت ننگرهار میباشد میگوید همیشه زندگی را با پلان پیش بردیم و همیشه موفق بودیم.
100 پلان دارم، یکش نه 100 پلان دارم. هر مادر میخواد، هر خواهر میخواد، هر زن میخواد. ما هم پلان دارم که اشتوکایم خوب درس بخونه، ما کار کنم. و امسال دارم به خاطر اشتوکایم دارم که برم یعنی خود اسلام آباد یک خوب خانه بگیرم، اشتوکایم اونجا بره برام خود درس بخونه. اگه خانواده پلان داشته باشه میشه 100% میشه. ما همیشه در زندگی هدفی که دارم عملی میکنم و موفق میشم.
باید گفت بعض افراد پلان و یا برنامه ریزی در زندگی را وابسته به برخی موضوعات دیگر می دانند و ربط می دهند. جمشید باشنده ولایت کابل می گوید اگر پول نباشد پلان انسان تطبیق نمی شود. این که چرا؟ وی توضیح می دهد.
در مثال 1400 چندان پلان نداریم، به خاطر که پارسال کرونا بود و چی بود، امسال هم زندگی ما قدر اقتصاد ما خوب نیست و باش ما رو کم است دیگه، کسی پلان میگیره که یک اقتصاد صحیح داشته باشن، از ما چون اقتصاد ما رو ضعیف است و کدام پلان چیز نداریم دیگه، از ما شکم ما میتونیم چی کنیم، موتر بخریم دیگه، خانه بخریم، چی بخریم، کدام کار کردن نمیتونیم، از ما شکم خود ما کار خودم چوت انداز دیگه پیش میبریم.
اسلام الدین باشنده ولایت کابل میگوید: من در شهر کابل زندگی میکنم ولی اولادهایم در ولایت بدخشان است. تصمیم دارم و در پلانم است که امسال آنها را به کابل بیاورم. وی چنین میگوید:
من خودم در کابل هستم، خانواده ما در بدخشان هست. پلانی که ما داشتم پارسال، پلان ما بسیار خراب شد در اثر کووید 19 و اثر ویروس کرونا که همه پلانهای ما را برهم زد. امسال ما پلان دارم که اولادای خود در شهر کابل قسمی برابر شوه بیارم و برایشان زمینه تعلیم و تحصیل فراهم کنم و اونها درس بخوانند و برای آینده ما بسیار یک پلان خوب است برایشان.
پلان داشتن در همه عرصه‌های زندگی مهم است، به خصوص در زندگی خانوادگی. پلان و طرح برنامه ریختن می تواند در زندگی ما رنگ و رونق بیاورد و بتوانیم خود را خوشبخت احساس نماییم. رنزوروال دکتر مریم بهرام عظیمی، یکی از دکتران نسایی ولادی، میگوید: زندگی بدون هدف معنی ندارد و پلان در زندگی خوشی می آفریند.
در تمام عرصه های زندگی ما باید بر خود الگو داشته باشیم، هدف داشته باشیم و تمام تلاش ما در زندگی برای رسیدن به اون هدف و پلان ما می باشد. در غیر از اون ما هیچ وقت زندگی موفق نخواهد داشتیم. مثال بسیار ساده، حادثات غیر مترقبه کرونا قسم واقع شد که همگی بی هدف شدن و یک سال هر کسی را که پرسان میکنیم یک زندگی بی هدف داشتن و بی دستاورد داشتن. با هدف با دستاورد، بی هدف بی دستاورد. ما انسان هستم که خدمتگار به مردم هستم، همیشه و همیشه مثل همیشه هم میخوایم که خدمت بهتر به خانم ها خصوصا در سی طبابت انجام بتم و ما بسیار زیاد خوش میشم که بتانم یک خانم تداوی کنم و او در زندگی خود به سر تداوی ما یک زندگی خوش آغاز کنم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان گرامی، چرا بعضی ها در زندگی خانوادگی بی پلان پیش می روند؟ چطور می توانیم یک پلان منظم در خانواده داشته باشیم؟ عدم پلان در زندگی خانوادگی چه عواقب را بار می آورد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با پوهان سلمی هوتک، استاد فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون کابل انجام داده ایم، مشنوید. استاد محترم، میشه نخست بگوین که ارزش پلان در زندگی خانوادگی چی است؟
واضح است که پلان در حقیقت همون چوکات میگن برای تنظیم فعالیت های خانواده، اجتماع و یک کشور است. به نهایت ارزشمند است. اگر ما پلان در زندگی شخصی، زندگی اجتماعی و زندگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور نداشته باشیم، در حقیقت ما در یک تاریکی روان است. ما جهت خود، مسیر خود، راه خود، هدف خود طریقه نمیفهمیم، کار اجرا میکنیم، فعالیت میکنیم، اما نمیفهمیم که چی باید، ثمره از دوره، نتیجه از دوره، حاصل از دوره، طریقه تو طوره که توقع هست به او نمیرسیم. به او خاطر اگر در زندگی شخصی و یا زندگی اجتماعی و زندگی کشوری پلان وجود داشته باشه، ما در پلان تمام فعالیت ها را طوری ترتیب میکنیم که ما مرحله به مرحله برسیم. مثلا ما چرا مثلا شما فامیلای را ببینیم که بر پلان یا برنامه داره و از این روز اول، از این روزی که زندگیشان شروع میشه، مطابق از گام به گام، سیب به سیب، مرحله به مرحله، در تمام عرصه های زندگیشان او مطابق مو چوکات یا مو طرحی که ریختن فعالیت های خود انجام میده. حتی شما در دیگر کشورهای پیشرفته دنیا، حتی در قسمت تولد و تکثر، میگن یک فرزند داشته باشیم یا دوتا، مطابق از امو برنامه خوده یا مطابق امو پلان فعالیت های خوده یا زندگی خوده یا کار خوده تنظیم میکنه. به او خاطر پلان در حقیقت امو اساس میگین، تهداب میگین، بنیاد برش میگین برای تمام فعالیت های زندگی بشر، چار مهم و با ارزش.
بله استاد محترم، بسیاری خانواده ها هستند، خصوصا حال که سر سال است باید پلان داشته باشیم، ولی میبینیم که بسیاری از خانواده ها مثلا بی پلان کار میکنن. چرا همی قسم هستن؟
این ارتباط میگیره به سطح آگاهی اجتماع یا خانواده ها هر قدر که سطح آگاهی بلند باشه، کشورها در حقیقت مردم باسواد باشه، کشورها پیشرفته باشه، زندگی تنظیم شده باشه، با مو اندازه با بسیار دقیق کار میکنند. چرا وقتی که پلان وجود نداشته باشه، یعنی مثلا اول سال، آیا ما تا آخر سال چی میتونیم مطابق پلان؟ میتونیم اهدافی را که برای یک سال، برای یک خانواده، مثلا رئیس خانواده یا اعضای خانواده یا به طور جمعی کلشان ترتیب میکنه، که هر کدام باز وظیفه خود داره، هر کدام تقسیمات صورت میگیره، اگری وجود داشته باشه واضح است که فعالیت ها منسجم میشه، هدفمند میشه و هر کدام احساس مسئولیت میکنه، با امور رفتاری که برشته این است کار میکنن. اگری وجود نداشته باشه واضح است که ما به تاریکی روان هستیم، پراگندگی وجود داره، هدف معین و مشخص وجود نداره، زمان سپری میشه و در اخیر وقتی که ما ارزیابی میکنیم، ما در حقیقت به اون چیزی که لازم است، ضروری هست، ما هیچگاه به اون نمیرسیم. و علتش است که چرا خانواده برای اینکه سطح آگاهی پایین است، عواید مشخص وجود نداره، فامیل ها بسیار در حالت بدبختی و فقر زندگی میکنن، اونا فقط روزمره که امروز چه قسم سپری شوه یا یک رقمنانه، وقتی که زندگی پلان شده باشه، منظم باشه، خود بهتر باشه، سطح آگاهی بلندتر باشه و یک لحظه خودم ادر زای نمیکنه و مطابق پلان پیش میره.
بله استاد محترم، در آخر میشه بگوین که عواقب بی پلانی چیست؟
واضح است اگر پلان وجود نداشته باشه، شما هیچ کار کوچک و بزرگ البته انجام میشه، ما یه بحث موثریت و مفیدیت است، شاید مفید باشه، خب کار انجام میتین، یک چیز برتان میاره یا عواید یا پول یا زمان طریقت، اما محصر نیست به حالت، به او خاطر است که بسیار عواقب خراب داره اگر ما پلان نداشته باشیم و برنامه نداشته باشیم و زمان را ضایع کنیم، یعنی در حقیقت ما خود بازی میتیم و وقت بسیار گرانبهای ما را از دست میتیم. باید ضرور باشه که ولو کار بسیار کوچکی باشه، باید ما برای او پلان، برنامه و چوکات ریخته باشیم.
استاد محترم آقای هوتک، یک جهان تشکر، سلامت باشید. شنونده های عزیز، با امید این که پلان های خوبی را در پیش داشته باشید، برنامه خانوادگی آشیانه در همین جا به اتمام می رسد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار، موفق باشید.